أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين مقدمتان رحلت ملكوتی قدوه عارفان و جمال سالکان حضرت آیت الله بهجت رو تعزیت و تسلیت عرض میکنم و از خداوند عاجزانه تقاضامندیم که پیام بزرگ این شخصیت روحانی رو در قلب و ذکر و ذکر مردم معاصر ما اونچنان شکل بده و جاگیر کنه که واقعا مردم برسن به این دستور العمل که با اون چه که میدانند اگر در عمل پیاده کنند به اون کرامات و فضائل و حقایقی که باید برسند میرسند. معنی وجودی حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه همین یک کلمه بود که شما در شرایطی هستید که به اندازه یک دیندار مطالب رو دارید، بنابراین زمان زمانی نیست که کسی بگه در یه گوشه ای به گوشم نخورده، روحانی نداشتم، از مدرسه بگیرید و نمیدونم تلویزیون و رادیو و شرایط روزگار شرایطی نیست که انسانها به اندازه ای که برای یک زندگی دینی اطلاعات لازم است نداشته باشند. ایشون پیام بزرگشون همین یک کلمه بود که اون چه میدانی عمل کن، به اون چه میخواهی برسی میرسی، به امید اون که ما بتوانیم از معنای بودن حضرت ایشون زندگی خودمون رو دینی کنیم یه صلوات بفرستیم. بحث در نقل پیام نبی الله بود که با حضرت مولا الموحدین در میان میگذاشتن جاها و مقام هایی که پیامبر و اهل البیت دارن تا سخن رسید به مسئله گزارشی که حضرت از معراج خودشون مطرح فرمودن و در معراج سخن رسید به اینجا که حضرت فرمودن که بعد از اون که خداوند مطرح فرمود فنودی تو یا محمد صلوات الله علیه و آله انت عبدی و انا ربک فایای فعبد و علی توکل، وقتی که من متذکر عبودیت خودم و ربوبیت خودش کرد در اون بی حجاب ترین شرایط ممکن، بعد فرمود که و علی توکل فایای فعبد و علی توکل، فقط بندگی من رو بکن و بر من توکل کن. حاجی عبدالله انصاری یه جمله ای داره، خب حسرت همین احوالات خورده است، میگه که الهی اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. یعنی این که یه مرتبه آدم در یک بی‌حجابی محض بهش بگن که یعنی رب عالمین، رب انسان به انسان بگه بندگی منو بکن. اصلا شعف مطلق سایان که به قول حالا حضرت آیت الله بهجتم می فرمان که اگر کسی مزه بندگی و نماز رو بچشد تمام سلطانها همه کارا ول می کنند و به عبادت می پردازند. حالا اینا تازه کجا؟ این که در اون یگانگی که هیچ چیز چیز نیست، حالا پروردگار آدم با آدم اینجور سخن بگید، حالا اون جاش اینجا نیست، سیاق این گزارش هم این نیست، سیاق قسمت بعدیشه که حالا میرسیم که خب حالا اینم و علیه توکل، ای به پیامبر ندا داد پروردگارش که منو وکیل بگی. اینا در اون عالم میدونین که گفتن لفظی که نیست، که تجلی قلبی است. یعنی چطوری شما به قلبتون یه مرتبه آهنگ معنوی میرسه؟ در معراج صوت نبی الله میشنوند، اما صوتی که اول قلب میشنود و بعد گوش، نه اینکه گوش بشنود حالا فکر کند حالا بشنود قلب یا نشنود. ما اینجوریم دیگه، ما میشنویم یه چیز رو، حالا یا قلب آماده است که بگیره یا آماده نیست. در عالم غیب و معنا عکسش است، قلب اینقدر آماده شده است که قلب میگیره به تبعش گوش میشنوه. اینجا در واقع از بیرون است، اونجا از درون است، اینجا از بیرون صوتی است و بعد قلب میشنوه، اونجا از درون نوری است و بعد گوش میشنوه و چشم میبینه. یعنی اون چه که قلب کشف کرد جنبه صوتیش رو گوش میشنود به عالی ترین صدا و زیباترین نسیم صوتی، و بعد به تبعش گوش چشم میبیند به عالی ترین شکل رویت که توی روایت داریم رأیت ربی به احسن صورته، پروردگارم رو دیدم به عالی ترین صورت. حالا چیه که ما نمیفهمیم که، ولی وقتی قلب آماده است که عالی ترین حقایق بهش برسه، خب مطابق این عالی ترین حقایق صورتش ظاهر میشه. در عالم ماده آخرش ظرفیت نداره، حالا هرچی هم شما بخواید یه چیز قشنگی که تو ذهن دونه بیرون بسازی، نمیشه، نمیگیره. ماده، جرم، مکان، ظرفیت اون که در باطن اصلا نمیتونه تماما بپذیره. اونجا عکسش صورتیست که اصلا انعکاس تام و تمام باطنه است، چون این صورت هم صورت باطنیست. درست صورت است، اما صورتی است که به راحتی با اراده قلبیه، با نور قلبیه ایجاد میشه، فوق‌العاده است. از این جهت حالا اینا جا خودش منظور یک کلمه حضرت میفرمان که بهم دست دور اومد که و توکل علیه، بر من توکل کن، این خیلی حرف داره. بحث ادامه میدیم. اینا یعنی اینجا، یعنی سیاق اول روایت نشون میده که حضرت نمیخوان گزارش معراجشون را بدن. میدونید که ما روایت های متکثری راجع به معراج داریم به چند دلیل. یکی همین که حضرت اون حقیقت بزرگ را به مناسبتی یه نکاتیش را میگفتن. این که میدونید گاهی روایت های معراج متفاوت است، یکیش این است، یکیش نه، حضرت یه بار معراج نرفتن، چون معراج هاشون متفاوت بوده است. بعضی تفاوت ها به جهت تفاوت در صورت معراجی حضرتی. اما اینجا حالا حضرت ادامه بحث می فرماند که پروردگارم ادامه سخنشون این بود فَإِنَّكَ نُورِ فِي عِبَادِي وَرَسُولِي إِلَى خَلْقِي وَحُجَّتِي فِي بَرِيَّتِي، که بحثش تحدی شد که ای پیامبر تو نور منی در بین بندگانم، یعنی بندگان من اگر نور منو بخوان باید متصل به تو بشه. یه حقیقت مشخصی است. مثلا شما نور راستی را راست میخوان. بعضیا نور راست گفتن دارن. از کجا به دست آوردن؟ اولین شرطش این است که کبر نداشته باشه. آدم متکبر حتما دروغ میگه. چرا؟ میخواد خودشو، هیچکس که بالاتر از هیچکی نیست دیگه. خالی یکی میخواد خودشو بالاتر از بقیه بدونه، باید چیکار کنه؟ دروغ بگه. دروغ هم نگه، خود هیکلش دروغ است. محال هم از دروغ نگه. یعنی کسی که محافظ ضمیرشه که نمیتونه بیرون نریزه که. اینه که خب حالا اگه کسی نور صدق خواست، خب باید کبر بره، تواضع و بندگی بیا. راست راستی نور میاد تو قلبش دیگه، نور صدق. حالا اگه کسی نور محمد صلوات الله علیه و آله رو بخواد، در واقع نور خدا رو خواسته است. خب حالا اگه نور خدا رو بخواد به نور نبی الله، خب باید شریعت نبوی رو عمل کنه. دلش بعدی و رسولی الی خلقی، تو رسول منی به سوی خلقم، مشخصه. و حجتی فی بریتی که عرض شد که حجت الله یعنی اون مجسمه‌ای که نسبت انسان را با خدا همیشه تعیین میکنه. چون بحثش بعدن میشه، من همینقدر که اون جلسه عرض کردم ادامه نمیدم، متن رو ادامه میدم. بعد میفرماند که لکه و لمن تبعکه خلقت جنتی و لمن خالفک خلقت ناری. میخوایم یک کمی اینا عنایت بفرما. و لآسیائک عاجبت کرامتی و لشیعتهم عاجبت ثوابی. میفرمون من بهشتم برای تو و برای اونایی گذاشتم که از تو تبعیت کنه، و جهنمم رو برای کسی گذاشتم که از تو فاصله بگیره. خالفک. این یه بحث است که انتهای هر چیزی برگشت به خداست. ها؟ یعنی همیشه غایت هر چیزی اون کمال نهایی هر چیزی است. کمال نهایی عالم خداست. پس غایت هر چیزی برگشت به خداست. تا اینجاش که آسونه. یعنی اصلا این روایت ها در واقع قصه علمی منطقی هستی است. ما باید از این روایت ها تدبری رو پیشه کنیم که یه قاعده خوبی گیر بیاریم. خیلی حرفه. می فرماد آقا بهشت برای تو خلق کردم و برای اونایی که از تو پیروی کنه. یعنی چی؟ یعنی مقصد خلقت بهشت است به این معنا. خب چرا؟ چرا مقصد خلقت بهشت است؟ این که روشن بشه خب می فهمیم که چرا باید آخرین دین که عالی ترین مقصد رو دنبال کرده است مال اون باشه بهش. نگون که خب بقیه چی، بقیه ادیان چی، نه. یک غایت داریم، یک مقدمه و ذل غایت. مثال میزنیم، یه باغبان دقیق عمیق عالم اگر 100 تا درخت میکاره، درخت مثلا سیب میکاره، اینا را میکارد برای اون سیبهای بزرگ عالی که خودش اراده کرده است. ازش میاد، هم ازش میاد، هم همه چی دستشه. پس حالا اگر که بعد خب باغ آماده شد و آباد شد و میوه داد، میگه آقا من این باغ را کاشتم برای این سیبا. خب میگم این سیب متوسطه چی؟ میگه اینم به تبعش است. بالاخره وقتی که شرایط طوری است که بادی میاد، نمیدونم طوفانی میاد و میزنید اینا را، خب این سیب قبل از اینکه کامل برسه اینجور میفته. اما من مقصد این باغ رو این سیبای متوسط و ضعیف قرار ندادم، هرچند که درش هست. این سیب متوسط ها حالا فرض بگیرین آدم باشن، اراده داشته باشن، خب میتونستن که کامل بشن. اگه نشدن، نه به جهت اینه که من میخواستم همینقدر بشن، من به کمال اینا نظر داشتم، اینا متوسط شدن یا کمتر از متوسط. حالا اینا داشته باشیم، بهش یعنی چه؟ یعنی مقام رجوع به خدا. بهش مقام تجلی اسماء الهی است. خودتون میگن انا الیه راجعون، میگن من ما خداییم، به خدا برگردیم. حالا به خدا که برگردیم یعنی کجا میرین؟ یعنی بهش. خود حضرت صادق علیه السلام میفرمان، امیرالمومنین میفرمان که بهش محل تجلی اسماء الهی است. بهشتی که تو این روایت هست و تو اینجا خیلی حرفه، میگه بهشت رو برای تو خلق کردم. دیگه نریم تو این فکر که مثلا بالاتر از بهشتم هست اینا، نه. تو اصل وست بهشت مقصد خلقته. بله یه وقت است یه بهشتی متوسط هم هست که دیوونه ها رو میبرن، یه بهشتی بالاتر هم هست آدم ها عالی هم برن، ولی خود بهشت به ذاتهی صورت کامله تجلی حضرت رب العالمین است. این منظور است. و پس هر وقت گفتن بهش، باید این تو سیاق روایت منظور کدوم درجه از بهش است. این بهشتی که اینجا دارن میفرمان اندملیکن مقتدرم هست، که میفرماد نه در نزد پروردگار، اون در معیت پروردگار. آره همین دیگه، چون نمیشه که با ذات خدا مرتبط شد، با اسماء خدا میشه مرتبط شد. اسماء خدا کجا تجلی میکنن؟ در بهشت. دیگه اینه که انشاءالله روش فکر کردی، بهشت یه چیزیست فوق‌العاده، تمام موانع و حجابها و کدورتها نیست، بنده است خدا، بنده است و تجلی پروردگارش. داریم خیلی قشنگ است، ملائکه پیغام میدن از خدا به اهل بهش، یعنی ملائکه پیغام میدن، یعنی چه؟ یعنی نور خدا به نور ملائکه تجلی میکنه بر قلب اهل بهش. خب حالا پس اگر خدا مقصدش نمایش خودش است، چرا؟ چون میگه خدا خداست دیگه، نور است. نور تجلی داره یا نه؟ نوری که تجلی نداره که نور نی. پس خدا هیچ وقت بخیل نیست. یعنی چه بخیله؟ شما نبینید تو فکر کلامی قضیه، خدا بخیل نیست یعنی عین فیض مطلق است. پس حتما از خدا عالی ترین تجلی میشه، فیض مطلق است. خب حالا پس خدا یعنی توحید، توحید یعنی نمایش عالی ترین جلوات. خب حالا این عالی ترین جلوات که این لطف خداست، خب کجا محقق میشه؟ وقتی عالی ترین انسان که هیچ منیتی از خود ندارد در صحنه بیاد، با چی رو برو میشه؟ با عالی ترین جلوات. یعنی در واقع بهشت برای مؤمنین همون معراج نبی الله هست برای خود حضرت. یعنی چطوری در معراج نبی الله هیچی از خودشون نیستن، فقط طلب حق، و خب حقم به تمام تجلی میکنه. میگه اصلا همین که کسی توحید معتقد باشد، حتما میدوند بهش در انتهای کار هست. توحید یعنی چی؟ یعنی نفی غیر و تجلی حق. مثلا شما با نور توحید میبینید شاه رفتنیست. اما از کجا فهمیدن شاه رفتنی؟ به نور توحید. حق که اجازه نمیده اینا باشن، اینا آشغال هم میرن، نور توحید هم تو میاد جلو. شما از کجا میدونین که مطمئنن اگه یه روز دیگه هم این دنیا داشته باشه عمرش حتما اون نور جمال عالیه توحید منور حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و علی آله تجلی میکنه؟ خب بهش به معرفت توحیدیه. توحید آخرش در انتها ظهور نهایش نشون میده، تون انتهای این عالم. رحمه حضرت باقر فرمودن حتما آخر مال ماست، ما این اهل عافیه و العاقبه، اهل عاقبه. گفتن رسول الله یعنی، گفتن یعنی العاقبه للمتقین، یعنی ما. چرا العاقبة للمتقی؟ متقی یعنی چی؟ یعنی کسی که نفی خود میکنه و حق رو ظاهر میکنه. خب حالا با این دید ایده که حضرت دارن یه حضرت رب العالمین دارن میگن پیامبر تو جامع همه جلوات نور توحیدی. خب حالا این نور توحید باید به کجا برگرده؟ یعنی وقتی که خداوند همه جمال است باید به تمام جمال برگردیم. شرطش نیست که همه جمال باشی، خودت نباشی تا به خدا برگردی، غیر که نمیشه به خدا برگرده. نوری که میاد برمیگرده پیش خودش. حالا اگه بناس که کسی بره بهش، کی فقط میتونه بره بهش؟ پیغمبر صلوات الله علیه و آله. حالا مقدمه هیچ کی دیگه هم بهش راه نمیده، هیچ کی دیگه. و من تبعکه یعنی به نور محمدی صلوات الله علیه. میخواد اون شخص حضرت آدم علیه السلام باشن، میخواد حضرت نوح علیه السلام، فرق نمیکنه. دوره از اول ببینید، اگر بهش یعنی محل رجوع به الله، انا لله و انا الیه راجعون. خب برای اینکه به الله برگردی باید هیچی نداشته باشی و خلیفت الله باشی تا به الله برگردی، تمام وجود تجلی الله باشه. این فقط با اسلام ممکنه. بنابراین هر پیامبری که مسلمان نیست تو بهش راش نمیده. برای همین هم همه پیامبران مسلمانن و واقعا هم، حالا این قبلا هم عرض شد، و واقعا هم اونها میفهمن که فقط دین آخرین دین اصلی است و مؤمنن به دین آخری به معنای که بحث شده است. خب حالا همینقدر بحث بریم جلو که اینا رو ببینید. میفرماد که لکه و لمن تبعک خلقت جنتی و سلام، برای تو و هر کس از تو تبعیت کنه جنت رو خلق کردم. اونجایی که من فکر کردم بحث احتیاج به وسعت داره همینه که یعنی چی؟ یعنی این قاعدش کجاست؟ قاعده این که یه خبر نیست، که یک حقیقته، سنت هستیست. قاعدش عنایت داشته باشید، اگر که بناست که نوری که از پروردگار میاد به طرفش برگرده، چی به طرف الله برمیگرد؟ اون که اللهیست. این که میگن در صراط انسان صدمه ها میخوره تا بتونه شایسته ی رجوع به پروردگارش بشه، قصهش همینجاست. اولا که خیلی آزن دم صراط میرن مستقیم جهنم، چون اصلا دنبال الله نیستن. اگر کسی دنبال الله بود میاد رو صراط، صراط به سوی الله هست. بعد بعضی ها جهت اللهی دارن ولی اخلاق خبیثه دارن. میشه جهت اینا حالا چقدر میمونن روی این صراط؟ به اندازه که اخلاق خبیثه دارن. میگه در یه روایت نداریم که ائمه فرمودن ما از صراط مثل برق خاطف گذشتیم. خب برای اینکه اینا اصلا هیچ مانعی ندارن به سوی الله رفتن. در یه روایت داریم که بعضیا 700 هزار سال طول میکشه تا از این صراط رد بشه. خب برای اینکه هر چه میخواد به سوی الله بره نمیشه. دیدی؟ آدم اینه منیتش، حسادتش، کبرش، حق مردمش، اینا نمیذاره. از اونور اللهی، شوق الله داره، عشق الله داره، موانع داره. خب اینجاست که پس اینا رو که پس یعنی چه صراط هست؟ یعنی راه رسیدن به الله، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی بهش، یعنی برگشت به بهش. حالا کسی میخواد به بهش برگرده باید اللهی بشه. برای اینکه اللهی بشه باید خلاف نور الله نداشته باشه. کیه که تماما جمال الله هست؟ حضرت محمد صلوات الله علیه. چیه که بهشتی میشه؟ بهشتی که جمال الله هست، من تبع نبی الله، اون که تمام نبی الله رو به عنوان این که الله رو آورده است که ما توحید اللهی داشته باشیم میگیرن را میفتن دنبالشون. بحث تابع و واصل است، وگرنه نمیشه که کسی کم داشته باشه، اینقدر تو صراط نگهش میدارن که این نقصاش برطرف بشه. بعضی ها رو دیدین، حالا خیلی هم نمیخواد امشب دیگه زیاد حرف بزنم، بعضی ها رو دیدین واقعا هر چی میگوی فایده نداره. گاهی ما به رفقا میگم انگار باید بریم یه 100 سال 200 سال تو برزخ تا تازه اصلا آماده بشیم این نکته رو بشنویم. مثلا میگم بابا اصلا بنا نیست مقایسه کنی. یه خب آخرش بالاخره آدم ها فرق میکنن، آچره اینجوریه. اصلا همه آنم که میخواد مقایسه نکنه نمیتونه، این غیر ممکنه است تو بهش بتونن راش بده. تا کسی اهل مقایسه است اینقدر از بهش دوره است، طبق روایتی که بو بهش دم به من شامش نمیخوره. حالا اولین چیزی است که باید حق، حق اصلا نسبتشو با حق تعیین کنه، نه نسبتشو با غیر. کسی که نسبتشو با غیر تعیین کنه که اصلا نمیتونه، هم دور هم باید واسه تو ظلمت برزخ تا یواش یواش این مقایسه ها یادش بره. حالا کسی که هر چی فشار بهش میاری یادش نمیره، خب بالاخره تو برزخ چقدر باید بمونه تا یادش بره؟ ببینی نسبت من به الله میشه مقصد من بهش، نسبت من با اینکه این اینا داره من ندارم، من اینا دارم این نداره، یعنی این اصلا نسبت های پوچ. این مثال دارم میزنم که در یه روایت داریم که اگر کسی به اندازه ذره ای از کبر نزدش باشد هرگز بوی بهش را نخواهد شنید. این بوی بهش را نخواهد شنید قاعده داره دیگه، چون اصلا کسی که کبر داره یعنی من هستم، یعنی بهش یعنی من نیستم، خدا هست و خدا تجلی کنه. حالا ببینید تو صراط چقدر میمونه. حالا من بحثم اون نبوده، بحثم این تیکه بود که چرا میفرماد فقط بهش مال توه و اونایی که از تو تبعیت کرد. حالا همه انبیا در این وادی قرار میگیرن به اعتبار نور نبی الله. یعنی هر پیامبری میگه میشه غیر این که متوجه نباشد که بهش یعنی تجلی کامل ترین اسماء الهیه، و کامل ترین اسماء الهیه محل که عالی ترین انسان کامل یعنی نبی الله آخر، نبی الله آخر صلوات الله علیه و آله. خدا انشاءالله به نور خودش ما را متذکر خودش بگرداند و به نور اهل بیت تمام توجهاتمان به غیر رو تبدیل کند به تمام توجهمون به خود مبارکش. صلی الله علی محمد و آل محمد.